با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو زودی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که یک عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید اگر شرایط این حزب برآورده هم نشود، آقای حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. در مورد تیراندازی بر یک مسجد در شهر کوبک کانادا با یک خبرنگار افغان در آن کشور صحبت نیز داریم. به اساس گزارش‌ها در این تیراندازی چندین نفر کشته و زخمی شدند. مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. برنامه‌های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. پیش از همه تازه‌ترین خبرها با تمیم اخگر.
ریاست اجرایی میگوید که برگزاری انتخابات با استفاده از کارت‌های کهنه رای‌دهی ممکن نیست. سفارت آمریکا در کابل ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را در امر مبارزه با فساد اداری مفید می‌خواند. رهبران آمریکا و عربستان سعودی بر مبارزه مشترک بر ضد تروریسم توافق کردند و پلیس کیوبک کانادا تیراندازی بالای نمازگزاران در این کشور را تایید می‌کند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر عدم استفاده از کارت‌های فعلی رای‌دهی در انتخابات آینده تاکید کرده است. وی عصر روز گذشته در دیدار با کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در قصر سپیدار گفت ابطال کارت‌های کهنه رای‌دهی، تشخیص تعداد دقیق رای‌دهنده‌ها و حوزه‌های رای‌دهی از موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی هستند. در خبرنامه ریاست اجرایی به نقل از آقای عبدالله عبدالله آمده است که برگزاری انتخابات با استفاده از کارت‌های کهنه رای‌دهی ممکن نیست. کمیسیون مستقل انتخابات با تا حال زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام نکرده است. سفارت آمریکا در کابل ضمن استقبال از افتتاح ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در این شهر میگوید این مرکز فضای امن برای محققان، سارنوالان و قاضیان خواهد بود که با دوسیه‌های مهم ضد فساد در افغانستان کار می‌کنند. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل آمده است که 16 فیر سفارت آمریکا هوگر لورنس فساد را یک بیماری مشابه با سرطان در افغانستان خوانده که باید از بین برود. وی در این مبارزه نقش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را موثر خوانده که به گفته وی می تواند فرهنگ مافیات را در این کشور از بین ببرد. مقامات امنیتی ولایت زابل از موجودیت مراکز آموزشی گروه داعش و دیگر جنگجویان خارجی در برخی مناطق کوهی این ولایت ابراز نگرانی می کنند. میرویس نورزه قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح شماری از نوجوانان را در این مراکز آموزش می‌دهند تا در جنگ‌های آینده از آنان استفاده کنند. با گفته ای وی او حکومت مرکزی را متعلق ساخته و در آینده‌های نزدیک عملیات علیه آن راه اندازی خواهد شد. اما این نخستین بار نیست که مقامات این ولایت از موجودیت مراکز آموزشی گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح خارجی خبر می‌دهند، بلکه آنان پیش از این نیز موجودیت و فعالیت مخالفان مسلح را تایید کردند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل افغانی در بازارهای امروزی کابل: $1 66 افغانی و 80 پول، 1 یورو 71 افغانی و 25 پول، 1 پوند 83 افغانی، 1000 روپیه هندی 1010 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از خارج از افغانستان. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در جریان مکالمه تلفنی روی افزایش اقدامات بر ضد تروریسم و همکاری نظامی توافق کردند. دو رهبر به روز یکشنبه برای یک ساعت از طریق تلفن با هم صحبت کردند. عربستان قصر سفید میگوید که ترامپ و سلمان تقویت تلاش‌های مشترک در راستای مبارزه با توریسم افراطی اسلامی را مهم دانسته و توافق کردند که به طور مشترک با چالش‌ها در برابر صلح و امنیت منطقوی به شمول منازعات در سوریه و یمن رسیدگی کنند. از کانادا خبری رسیده که پلیس در شهر کیوبک این کشور از تیراندازی مرگبار بر نمازگزاران در یک مسجد در این شهر خبر می‌دهد. یک سخنگوی پلیس گفت که دو نفر در پیوند به تیراندازی شب گذشته بازداشت شدند. ملا امام این مسجد گفته است که 5 نفر در این رویداد کشته شدند. رسانه‌ها تعداد کشته شده ها را حداقل 4 نفر گزارش دادند. یک مقام پلیس تایید کرد که این تیراندازی تلفات به دنبال دارد، اما در مورد تعداد آن چیزی نگفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که 3 مرد مسلح بالای حدود 40 نفر در داخل مرکز اسلامی و فرهنگی شهر کیوبک تیراندازی کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید که 14 تندرو همراه با یک نظامی آمریکایی در یورش کماندو بر یک قرارگاه القاعده در یمن کشته شدند. فرد آمریکایی که در این حادثه کشته شده است، اولین آمریکایی است که در جریان جنگ بعد از آغاز کار رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ کشته می شود. جزئیات زیاد در مورد این حادثه داده نشده است، اما یک مقام نظامی که از وی نام گرفته نشده با آژانس خبری رویترز گفته اجازه این یورش نیروهای خاص آمریکا را رئیس جمهور ترامپ داده است و هدف آن جمع‌آوری معلومات استخباراتی در مورد القاعده در شبه جزیره عرب بود. این مقام آمریکایی همچنان گفته است قوای کشورش در محل یورش هیچ تندروی را دستگیر نکرده و کدام زندانی را هم از آنجا نگرفته است. پنتاگون گفت 14 عضو القاعده در این حادثه کشته شدند. عمله نجات در مالیزیا 23 توریست چینایی و 2 عضو عمله یک قایق را دیروز بعد از آن نجات داد که این قایق در نزدیک ساحل بورنیو غرق شد. اما شاهدان قاسم وزیر امنیت ملی مالیزیا به روز یکشنبه به رادیو تلویزیون کشورش گفت که تا حال 25 تن را نجات دادند. بر اساس محاسبه ما 25 تن تا حال یافته شدند و 6 نفر دیگر هنوز مفقودند. ما تیم های جستجو را توظیف می کنیم که در جریان شب ها کار کنند و عملیات جستجو ادامه دهند تا موقعیت آنهایی که تا هنوز لادرکند تثبیت شود. 5 توریست چینایی و 1 عضو عمله این قایق که مالیزیایی است تا هنوز ناپدیدند. مقامات گفتند که رابطه ایشان با این قایق به روز شنبه قطع شد. قایق مفقود شده از کوتا کینابولا مرکز ایالات سبا حرکت کرده بود و به سوی جزیره توریستی پولاو مینگالو می رفت. و خبر اخیر این که هزاران نفر در بخارست پایتخت رومانیا و دیگر شهرهای این کشور راهپیمایی کردند. آنان این راهپیمایی را در اعتراض از پلان حکومت برای عفو سیاستمداران فاسد و چشم پوشی از دیگر جرایم برگزار کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. با رادیو آزادی باشید.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. یک عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که اگر شرایط این حزب برآورده هم نشود، آقای حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا 2-3 هفته دیگر این مشکل رفع شود.
برایتان همچنان میگیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان فساد اداری را یک عامل ادامه جنگ در این کشور می خواند و بر مبارزه جدی با این پدیده تاکید می ورزد. از تیراندازی بالای نمازگزاران در شهر کیوبک کانادا خبر داده شده است.
3 تن از افراد مسلح، افراد ناشناس وارد مسجد شدند و بالای نمازگزاران فایر کردند و گفته می شود که 5 تن از نمازگزاران کشته شده و
یک خبرنگار آزاد در کانادا بود. به اساس تازه ترین گزارش ها پلیس گفته که در این رویداد 6 تن کشته شده و 8 نفر زخمی شدند. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
فولبی صاحب، سال 2017 را خود چه قسم میبینی؟
سال خوبی را پیش رو داریم عزیزم. باز پلان ها گرفته میشه، نقشه ها کشیده میشه، اما عملی نمیشه.
در این مورد بیشتر در برنامه مربای مرچ بشنوید. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. این را یک عضو ارشد حزب اسلامی بر رادیو آزادی گفت و افزود در صورتی که در راستای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی و برآورده شدن دیگر شرایط حزب شامل توافقنامه صلح نیز اقدام نشود، گلبدین حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. زرخونه منگل گزارش می‌دهد.
یک عضو ارشد حزب اسلامی حکمتیار که ریاست هیئت حزب اسلامی در امضای توافق صلح با حکومت افغانستان را به عهده داشت می‌گوید با وجود آن که پروسه عملی شدن این توافق کند است، ولی برای برگشت گلبدین حکمتیار به کابل به حذف نام وی از لست سیاه و عملی شدن تمام مواد توافق نیاز نیست. محمد امین کریم شام دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از طریق شورای امنیت ملل متحد در تلاش برداشته شدن تحریمات موجود بر حزب اسلامی است، ولی این مسئله به هر دلیلی که باشد شاید وقت بگیرد. کریم گفت چند ماه نه، بلکه چند هفته منتظر میمانند تا آقای حکمتیار در کابل حضور یابد. آقای کریم یکی از دلایل برگشت حکمتیار را نیروهای موجود خارجی در افغانستان می داند که این حزب اعلان توقف جنگ بر ضد آنها را کرده است.
دولت کوشش خود کرده و در این رابطه کوشش خود ادامه میده و ما منتظر هستیم که انشاءالله تا 2-3 هفته دیگه این مشکل رفع شود، ولی در صورتی که بنابر هر دلیل این موضوع به تعویق میفته، حداقل اعلام کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند جهت از اینکه حزب اسلامی و افراد و رهبری از اونها من بعد در مخاصمت با اونها قرار نداره و اونها برخورد نظامی نمیکنند یک شرط لازمیه ظهور برادر مجاهد حکمتیار هست.
امین کریم در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم برداشته شدن تحریمات موجود بر حزب اسلامی و اعضایش حکمتیار حاضر است در کابل حضور یابد گفت آقای حکمتیار در داخل کشور است و نیاز به ویزا ندارد. کریم افزود نمی خواهند که عملی شدن مواد توافق صلح را تنها به امین مسئله وابسته بسازند و کارها با بنبست مواجه گردند. امین کریم از موجودیت بعض اختلافات داخلی و کشورهای منطقوی در این رابطه یاد کرد، ولی نگفت که کی در داخل و کدام کشور خارجی صد راه عملی شدن توافق صلح قرار دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس در گزارش گفته است اگر رهبر یگانه گروه مسلح مخالف دولت دوباره به کشورش برود، وضعیت سیاسی افغانستان تکان خواهد خورد و مشکلات بیشتری را برای حکومت ضعیف وحدت ملی ایجاد خواهد کرد. اندرو وایلدر یک محقق انستیتوت مطالعات صلح در امریکا می گوید این یقینی است که برگشت حکمتیار به کابل خیلی مهم است و آن به این سبب که حکمتیار یک شخصیت با نفوذ پشتون است که از حکومت دوری جسته بود و با آمدنش به کابل مخالفت‌های سیاسی شاید بیشتر گردد و برگشت وی تأثیر هم بر بنبست موجود در صلح با طالبان وارد نکند. پوهاند ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی هم با این نظر تا حد موافق است که شاید یک جا شدن حکمتیار با حکومت بر طالبان اثر نگذارد، زیر آنها هیچ گو به حکمتیار گوش ندادند.
هیچ وقت طالبان و به حکمتیار را نده تحقیب کرده. در سوال به مورد که کابل هر مورد که حکمتیار زیاد کم اقدام کهی طالبان اگه خلق ندی که دای تعقیب کی در از خبر است.
اسوشیتد پرس می نویسد کسی انتظار آن را ندارد که یک جو شدن حکمتیار با حکومت جنگ های 15 ساله طالبان را خاتمه دهد، ولی برعکس شماری از کارشناسان افغان می گویند امکان آن موجود است که مشکلات میان رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله و حکمتیار روی قدرت بروز کند و حکومت در این وقت حساس بیشتر متفرق گردد.
در این گزارش از رادیو آزادی شنیدید که امین کریم، یک عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، میگوید که اگر شرایط این حزب برآورده هم نشود، آقای حکمتیار تا چند هفته دیگر در کابل ظاهر خواهد شد. حالا هم صحبت مفصل داریم با این عضو ارشد حزب اسلامی نوریاس نوری. این صحبت را با آقای کریم در مورد چگونگی تطبیق موافقتنامه صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی انجام داده و در آغاز از وی در مورد علت کندی تطبیق مواد این توافقنامه سوال کرده است.
آنچه در مورد بطی بودن تحقق مفاد توافقنامه است یک ملاحظه عمومی هست، یعنی عام مردم به این اعتقاد هستن و این سوال دارن که چرا مواد توافقنامه عملی نمیشه و ما بارها گفتیم که متاسفانه ما به این رابطه با یک مشکل مواجه هستیم که تجربه جنگ هم افغان ها دارن ولی تجربه صلح هیچ کس نداره. بنابراین کمبود تجربه در این رابطه هم یکی از عوامل مهم عدم پیشرفت سریع این توافقنامه است. در توافقنامه حدود 25 مورد وجود داره که باید از در زمانهای متعدد از یک هفته تا دو سال عملی شوند. منتها به خاطر ظهور برادر مجاهد حکمتیار و نه برگشت از ما اونا در داخل کشور خود هستند، یک حد اقل مقدمات لازم است. یکی خب مسئله رفع تعزیرات بود که دولت کوشش خود کرده و در صورتی که بنابر هر دلیل این موضوع به تعویق میفته، حداقل اعلام کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند جهت از اینکه حزب اسلامی و افراد و رهبری از اونا من بعد در مخاصمت با اونها قرار نداره و اونها برخورد نظامی نمیکنن، یک شرط لازمی ظهور برادر مجاهد حکمتیار طبیعتاً هست، همچنانه که آزادسازی یک عده از زندانی ها و تخصیص یک زمین برای برگشت مهاجرین و تهیه مکان مناسب برای ظاهر شدن از نوع از شرط های اولیه است و بدیهی است که متاسفانه این مطالب در دست دولت ماست ولی تا اندازه بطی پیش میره. ما امیدوار هستیم که انشاءالله طی روزهای آینده این مشکل چنانچه وعده شده بارها مرفوع شوند و ما به می شرایط که لازمی و حد اقلی هستن اکتفا میکنیم. انتظار از این نمیکشیم که تمام توافقنامه عملی شوند تا برادر مجاهد حکمتیار در شهر کابل ظهور پیدا بکنند.
یکی از موارد مهمی از این موافقتنامه هست اسم حکمتیار از لیست سیاه ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بود. الان شما گفتین که در امو چارچوب کاری حکومت افغانستان نیست. آیا بدون از اینکه اسم حکمتیار از این لیست حذف شود، حکمتیار در داخل افغانستان با نظام میپیونده و یا ای باید حذف شده باشه؟
بخیر، سوء تفاهم صورت نگیره. موضوع رفع تعزیرات یکی از وظایف اصلی و تعهدات بسیار مهم دولت افغانستان در توافقنامه است. عرض مایی بود که دولت کوشش های لازمی خود را کرده و ادامه میده به ایران.
یعنی شما منتظر
نمیخواهیم
تعزیرات وضع شده رفع گرده و یا منتظر نمیمانین؟
ما آرزوی برداشته شدن تعزیرات طبیعتاً داریم، اما نمیخواهیم که حضور برادر حکمتیار تنها و تنها منوط به برداشتن تعزیرات بسازیم.
آقای کریم، اسوشیتد پرس یک اتهام شما را هم ذکر کرده که بعضی از قماندانان حزب اسلامی که وارد شهر کابل شدند گرفتار شدند. آیا این درست است؟
بله، این اتفاق بارها صورت گرفته. یکی از مسائل که برای ما خیلی زجرآور بود، چند وقت پیش جلسه بزرگ چند هزار نفری در منطقه دره غوربند به خاطر حمایت از صلح دایر شد و اونجا از طرف پست‌های دولتی بارها از اونا مرمی هاون فیر شد و حتی راکت بارید و برای ما ثابت است که از طرف بعضی قماندان‌هایی که خود منتسب به دولت هستند صورت گرفت و می‌ترسیم مزاحمت‌های در مقابل قماندان‌های ما. اما اینا مسائل مطلقاً فرعی هستند که از طرف عناصر ضد صلح برام افتاد تا در این رابطه مزاحمت خلق بکنند.
شما از این تلاش های حکومت افغانستان برای تطبیق از این موافقتنامه مواردش ذکر کردین که اونا تلاش میورزن، این تلاش ها چقدر رضایت بخشش برای شما؟
یعنی تا جایی که ما معلومات داریم اونا کوششه که در ید تواناییشون است به خرچ انداختن و به خرچ خواهد داد، مسیر دیگری نمی‌بینیم که بیشتر از این صحبت های ادامه داره و به هر صورت هیچ کشور تا به حال به صورت رسمی و یا حتی اقل مطبوعاتی مطلبی را در مخالفت با رفت ایجاد بیان نکرده، بلکه یک مقدار شایعات مطبوعاتی بوده و دوم شاید مسائلی که بین دستگاه جدید ایالات متحده آمریکا و یکی از کشورهای بزرگ عضو سازمان ملل متحد فعلاً موجود است و صحبت هایی که بین از نام میشه عامل به تعویق افتادن دخول رفع تعزیرات در اجندای شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه.
اسوشیتد پرس، از شما اسم بروده که گفتین که بعضی از کشورهای منطقه میخواین که پروسی داخل شدن حکمتیار به افغانستان سبوتاژ بکنه،
در این شک نیست که حلقات در داخل کشور و بازتوانی با کشورهای منطقه در بعضی کشورهای منطقه در صدد سبوتاژ کردن روند هستند و مخالفت غیر آشکار ولی سری با عملیه صلح در افغانستان دارند و اونا از هیچ تلاش صرفه‌جویی نمیکنند. این حقیقت است.
امین کریم یک عضو ارشد حزب اسلامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه چاپ سایر مطالب در مورد تعیینات و اختلافات در میان طالبان برخی مطالب و سرمقاله هایشان را اختصاص دادند. روزنامه دنیا در صفحه نخست شماره امروزیش با حروف درشت نگاشته است که سازمان استخباراتی پاکستان آن دست طالبان را که از اوامرشان سرپیچی می کند ترور می نماید. روزنامه با استناد به معلومات استخباراتی می نویسد که در ظرف یک ماه گذشته در حدود 50 قمندان و والی برکنار شده طالبان ترور گردیدند. در عنوان سر مقاله امروزی این روزنامه نگاشته شده که طالبان در صدد انسجام و موهنگی بهتر می باشند. در ادامه سر مقاله آمده است که دیده شود که طالبان در حمایت سازمان استخباراتی پاکستان تا چه حد می توانند در تشکیلاتشان نظم و هماهنگی به وجود بیاورند. روزنامه چراغ در سر مقاله اش در مورد تعیینات و تغییرات طالبان نوشته است و گفته شده که طالبان به خاطر گرفتن آمادگی برای سال آینده دست به این اقدام زدند. نویسنده سر مقاله به این باور است که تعیینات در صفوف طالبان به هر مقصدی که باشد باید نیروهای مسلح افغان فشار را بالای طالبان مسلح هرچه بیشتر افزایش بدهد. روزنامه سرنوشت باز در مورد تداوی قماندانان طالبان مطلبی را مختص ساخته است. در مطلب آمده است که قماندانان طالبان که در جریان جنگ زخمی می شوند به حمایت روسیه جهت تداوی به تاجیکستان انتقال داده می شود، ادعایی که از سوی روسیه تاجیکستان و طالبان مسلح رد گردیده است. سرمقاله نویس تاکید می نماید که حکومت افغانستان باید تعیینات جدید در صفوف طالبان را به قطع مورد مطالعه قرار بدهد و در برابر آن آمادگی کامل باید داشته باشد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش نوشته است که برای ختم جنگ تحمیلی در افغانستان کوشش های عملی باید صورت بگیرد. در ادامه مطلب آمده است که حکومت افغانستان بارها تاکید نموده است که مبارزه با توریسم تنها مسئولیت افغانستان نیست، بلکه توریسم یک تهدید برای منطقه و حتی جهان می باشد و باید مبارزه جدی علیه این پدیده به گونه مشترک صورت بگیرد.
یازده و 23 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان فساد اداری را یک عامل ادامه جنگ در این کشور می خواند. این مقام وزارت داخله به روز یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان مرکز عدلیه و قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل بر مبارزه جدی با این پدیده تاکید کرد. سفیر بریتانیا در کابل نیز در این مراسم بر تلاش بیشتر در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید ورزید. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند هرگاه جلوی فساد اداری در این کشور گرفته شود، بدون شک در جنگ جاری نیز افغانستان برنده خواهد بود. مقامات این وزارت روز یکشنبه این افتتاحی ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که به هزینه حدود 1.5 میلیون یورو از سوی بریتانیا ساخته شده است، گفتند که یکی از عوامل تداوم جنگ در افغانستان فساد اداری است. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی این وزارت، گفت حکومت و مردم باید تلاش های مشترک علیه این پدیده را افزایش بدهند.
زندگی مردم افغانستانه، کسایی که فساد میکنن اینمی را گروگان گرفته و این کلش سبب ادامه جنگ شده است. ما اگر بر فساد موفق شدیم، یعنی غالب شدیم، باور کن که جنگ هم بردیم. بنان مرکز عدلی و قضایی باید حمایت شود تا مردم جرأت بگیره اطلاع بده در مورد از این جنایتکارا.
در این حال شماری از مسئولین لوی سارنوالی با اشاره به مشکلات فساد اداری در افغانستان گفتند که مبارزه آنان علیه این پدیده جدی بوده، کارهای زیادی را انجام دادند و اخیراً چند سارنوال را نیز بازداشت نمودند. نور حبیب جلال، معاون بخش تحقیق لوی سارنوالی، از جامعه جهانی خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری از نهادهای عدلی و قضایی این کشور حمایت کند. در این حال عبدالقادر عدالت‌خواه، عضو شورای عالی سر محکمه، میگوید ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین که مجهز با وسایل مدرن می باشد، می تواند کار آنان را در امر مبارزه با فساد اداری آسان تر سازد. برخی از ارگان های عدلی و قضایی پیش از این گفتند که فساد اداری جلوی پیشرفت و ترقی این کشور را نیز گرفته است و آنان تاکید دارند که در آن برخی از مقامات حکومتی دست دارند. دیدبان شفافیت افغانستان نیز با نشر گزارشی گفته است که مردم برای طی مراحل کارهای رسمیشان در ادارات دولتی سالانه حدود 2 میلیارد دلار رشوه می‌دهند. در این حال دومینیک جرمی، سفیر بریتانیا، در این مراسم از تلاش‌های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری حمایت کرده و بر تلاش‌های بیشتر در این زمینه تاکید ورزید. وی می‌گوید ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان علیه فساد اداری اقدامات جدی را انجام دهد. بریتانیا به همین دلیل ساختمان جدید این مرکز را تمویل کرد تا فرهنگ معافیت در برابر جرایم پایان یافته و فساد اداری ریشه‌کن شود. آقای جرمی افزود که بریتانیا و جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری نظارت کرده و با حکومت افغانستان در این زمینه همکاری خواهد کرد. با آنکه حکومت افغانستان تلاش‌هایش را بر ضد فساد اداری شدت بخشیده، اما مردم، برخی سیاسیون و فعالان مدنی میگویند که حکومت باید در قدم نخست ادارات دولتی را از حضور مفسدین پاکسازی کند. در غیر آن، به گفته آنان، این پدیده افغانستان را بیشتر متاثر خواهد ساخت.
تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 11:27 پیش از ظهر به وقت کابل شد. پلیس در شهر کیوبک کانادا از تیراندازی بر نمازگزاران در یک مسجد در این شهر خبر می دهد. یک سخنگوی پلیس گفت که 2 نفر در پیوند به تیراندازی شب گذشته بازداشت شدند. از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این رویداد خبر داده شده است. با مجیب انگار، خبرنگار افغان در کانادا، از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی در مورد این حادثه سوال نمودم.
حوالی ساعت 8 شام روز یکشنبه در یکی از مراکز اسلامی یا یکی از مساجد در ایالت کیوبک کانادا یک حمله مسلحانه صورت گرفته. طبق معلومات ابتدایی گفته می شود که مسلمانان در اونجا در مصروف ادای نماز خفتن بودند که 3 تن از افراد مسلح، افراد ناشناس، وارد مسجد شدند و بالای نمازگزاران فایر کردند. و طبق معلومات ابتدایی که از قول مسئول مسجد و مرکز اسلامی داده شده، گفته می شود که 5 تن از نمازگزاران کشته شده و تعداد معلوم زخمی شدند. ولی پلیس ایالتی ایالت کیوبک حمله را تایید کرده، ولی هنوز در مورد تعداد کشته شدگان و مجروحین چیزی نگفتند، ولی گفتند که 2 تن مشکوک را در همان منطقه دستگیر کردند.
انگار صاحب، آیا در مورد هویت افراد بازداشت شده چیز گفته شده؟
نخیر، سخنگوی پلیس ایالتی تا به حال فقط همه در گفته که 2 تن افراد مشکوک دستگیر کردند، ولی در مورد هویت آنها و چگونگی وابستگیشان با کدام گروه تا هنوز هیچ چیزی نگفتند.
در مورد انگیزه این حمله یا این تیراندازی تا حال چیز گفته شده؟ در گزارش رسانه های کانادایی در رابطه به این رویداد چی گفته شده؟
رسانه ها اینجا بیشتر از قول پلیس و یا مسئولین همون مسجد گزارش دادن، فقط همین قدر گفتن که حمله صورت گرفته. بعض رسانه ها گفتن که در وقت حمله 40 تن اونجا موجود بودن، بعضی ها میگه که در حدود 100 تن نمازگزاران اونجا موجود بودن. تا هنوز علت و انگیزه هیچ معلوم نیست.
مجیب انگار، خبرنگار افغان در کانادا، در مورد تیراندازی شب گذشته بر نمازگزاران در یک مسجد در شهر کیوبک کانادا با رادیو آزادی صحبت میکرد. به اساس تازه ترین گزارش ها، پلیس در شهر کیوبک کانادا گفته است که در تیراندازی بر نمازگزاران در یک مسجد در این شهر 6 تن کشته شده و 8 نفر زخمی شدند. مقامات این رویداد را یک اقدام تروریستی بر مسلمانان خواندند. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم با تمیم اخگر.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بر عدم استفاده از کارت‌های فعلی رای‌دهی در انتخابات آینده تاکید کرده است. وی عصر دیروز در دیدار با کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ابطال کارت‌های کهنه رای‌دهی، تشخیص تعداد دقیق رای‌دهنده‌ها و حوزه‌های رای‌دهی را از موارد اساسی اصلاحات انتخاباتی خوانده است. سفارت آمریکا در کابل ضمن استقبال از افتتاح ساختمان جدید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری در شهر کابل میگوید که این مرکز فضای امن برای محققان، سارنوالان و قاضیان خواهد بود که با دوسیه های مهم ضد فساد در افغانستان کار میکنند. مقامات امنیتی ولایت زابل از موجودیت مراکز آموزشی گروه داعش و دیگر جنگجویان خارجی در برخی مناطق کوهی این ولایت ابراز نگرانی میکنند. میرویس نورزی، قمندان امنی این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح شماری از نوجوانان را در این مراکز آموزش میدهند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در جریان مکالمات تلفنی روی افزایش اقدامات بر ضد تروریسم و همکاری نظامی توافق کردند. دو رهبر به روز یکشنبه برای یک ساعت از طریق تلفن با هم صحبت کردند. و پلیس در شهر کیوبک کانادا از تیراندازی و مرگبار بر نمازگزاران در یک مسجد در این شهر خبر می‌دهد. یک سخنگوی پلیس گفت که دو نفر در پیوند با تیراندازی شب گذشته بازداشت شدند. ملا امام این مسجد گفته است که 5 نفر در این رویداد کشته شده است.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیلین خبرها روی از صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد قصر سفید از وضع محدودیت بر مسافرت شهروندان برخی از کشورهای اسلامی به آمریکا دفاع کرده است. این محدودیت به اساس یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ ایجاد شده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رینز پریباس، یک مقام قصر سفید، به تلویزیون NBC گفته است کدام هرج و مرج در میدانهای هوایی ایالات متحده وجود نداشته است، جایی که هزاران فرد معترض و روز شنبه مظاهره کردند. رینز گفت از جمله 325 هزار نفر که به روز شنبه وارد امریکا شدند، 109 تن آنها بازداشت گردیدند. او گفت اکثر آنها به بیرون منتقل شدند، 10 تن دیگر باقی ماندند و فکر می کنم اگر مردم بد نباشند تا قبل از ختم روز عبور خواهند کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه 25 جنوری در تعهد برای حفاظت کشورش از تروریستان خارجی دستور توقف 90 روزه ورود مهاجرین از 7 کشور مسلمان را تا زمان داد که یک پروسه بررسی جدید ایجاد گردد. این 7 کشور عبارتند از ایران، عراق، لیبیا، سومالیات، سوریه، سودان و یمن. این دستور ترامپ منتج به آن شد که مسافرین که مجوز قانونی ورود به آمریکا را دارند در میدان‌های هوایی آن کشور بازداشت شوند یا سیاره‌هایی که قبلاً به هدف رفتن به آمریکا سوار آن شده بودند خارج ساخته شوند. یکی از این مسافرین یک مرد عراقی به نام فواد شریف سلیمان است که ویزه مهاجرت به آمریکا را دارد. وی دیروز بعد از آن که در قاهره به وی و خانواده‌اش اجازه سوار شدن در طیاره آمریکا دادن نشد و به میدان هوایی اربیل کردستان برگشت، با آژانس خبری رویترز گفت:
I have the right to go. I'm not going illegal.
وی میگوید من حق دارم به آمریکا بروم. من به طور غیر قانونی آنجا نمی روم. من یک مهاجر قانونی هستم. همین مهم است. من یک مهاجر قانونی هستم. سلیمان که برای این سفرش به آمریکا 2 سال انتظار کشیده بود با مایوسی زیاد گفت:
For me personally, I have prepared.
وی میگوید من شخصا برای این سفر 2 سال آمادگی گرفته بودم. خانه ام را فروختم، اموالم را فروختم. آزاردهنده ترین چیز این است که اطفالم مکتب را ترک کردند. ناوقت روز شنبه 28 جنوری یک قاضی فدرال آمریکایی فرمان توقف موقتی این دستور ترامپ را داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در این قسمت از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش، با دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدین. همکارم نیز در استودیو با ما. سلام آمیرا جان، خوش آمدی.
تشکر خلیل جان، ما همچنان یک سلام گرم به شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و امیدوار هستم که صحتمند باشند.
آمیرا جان، میشه قبل از خبرهای ورزشی مهمترین رویداد ورزشی این هفته را بر ما بگویی؟
حتما خلیل جان. یکی این که تیم ملی الف کشور توانست تیم زیمبابوه را در اولین مسابقه سیریس 50 اوری خود شکست دهد و تیم فوتبال شاهین آسمایی با تیم حاصلات تاجکستان رویاروی میکند. رویدادهای دیگر ورزشی هم داریم که به تفصیل با آن خواهیم پرداخت.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، موضوعاتی که در این برنامه آماده شده برای شما معرفی میکنم. شنونده های عزیز، شما در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه با شفیق الله استانکزی، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را در مورد اشتراک نکردن بازیکنان افغان در مسابقات تجارتی داخلی پاکستان را میشنوید.
افغانستان یک کشور اسوسییت است، درجه دوم. در مسابقات تجارتی اینا یک بازیکن هم از درجه دوم نمیگیرند. ما کوشش کردیم که کرکت بورد پاکستان را هم به قائل بسازیم.
بعد از آن با کبیر خوشبین، یکی از ورزشکاران پارالمپیک آشنا شوید که با وجود معلولیتش برای افغانستان در 12 سال گذشته چه دستاورد داشته است.
یکی ورزشکارای مدال‌آور معلول و همچنان ورزشکار تیم ملی در بخش رشته دوش است. مدت 12 سال میشه من ورزش میکنم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد سفر یک زوج مالیزیایی از مالیزیا به افغانستان و از اینجا به عربستان سعودی توسط بایسکل را میشنوید. خب شنونده های گرامی، همکارم که در استودیو از آغاز با ماست، تازه ترین خبرهای ورزشی یک هفته گذشته را برای شما تقدیم می کند.
تیم ملی کرکت الف افغانستان بعد از پیروزی در مقابل تیم زیمبابوه اولین مسابقه 50 اوری خود را توانست در این مسابقات برنده شود. به اساس معلومات وبسایت شورای بین المللی کرکت، قرعه این بازی را تیم زیمبابوه برنده شد و برای افغانستان در اور 17 با از دست دادن تمام بازیکنانش 120 دوش هدف تعیین کرد و در مرحله دوم مسابقه تیم ملی الف افغانستان توانست این هدف را با از دست دادن 5 بازیکن کن در اور 23 به دست بیاورد و برنده اولین بازی خود باشد. این اولین دیدار سیریس تیم الف افغانستان و زیمبابوه بود که 4 بازی دیگرشان باقی مانده است. تیم 3 نفری است که افغانستان در مسابقات زمستانی پوهنتون‌های جهان اشتراک کرده است. عارف پیمان مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات دو دختر، یک پسر و دو هیئت از کشور شرکت کردند. بر اساس معلومات آقای پیمان این مسابقات با اشتراک ورزشکاران 66 کشور به تاریخ 27 جنوری در قزاقستان افتتاح شد و تا 8 ماه فوریه جریان دارد. این مسابقات هر دو سال بعد راه اندازی می شود. تیم فوتبال شاهین آسمایی جهت انجام مسابقه دوستانه با تیم حاصلات تاجیکستان کمپ تمریناتی را در آن کشور را اندوزی کرده است. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم شاهین آسمایی برای انجام این مسابقه مدت یک ماه در کابل تمرین کرده و دارای آمادگی خوب می باشد. بر اساس معلومات آقای کاظمی، تیم شاهین آسمایی به تاریخ 25 جنوری عازم تاجیکستان شد و قرار است به تاریخ 31 جنوری با تیم حاصلات تاجیکستان رویارویی کند. و مسابقات مویتای بانوان در ادامه لیگ مویتای افغانستان در کابل به تاریخ 27 جنوری آغاز شد. جمیل محمدی معاون فنی فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 50 ورزشکار دختر تنها از کابل شرکت کردند. این مسابقات 8 روز دوام می کند و هدف آن رشد ورزش مویتای میان بانوان عنوان شده است. این بود رویدادهای مهم ورزشی هفته که تقدیم شما شد.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که محمد نبی و محمد شهزاد ورزشکاران مطرح کرکت افغانستان در مسابقات PSL پاکستان شرکت نخواهند کرد. این که دلیل اشتراک نکردن این بازیکنان در مسابقات کرکت پاکستان چیست؟ در مصاحبه بشنوید که همکارم سباون کاکر با شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد کشور انجام داده است.
محمد نبی ساخل اولویت ملی را اولویت دانستند و با همراه تیم ملی که کشور زیمبابوه می روند دوجا با همراه تیم ملی با دو مسابقات اشتراک می کنند.
شما یادآوری کردین که تیم ملی افغانستان در زیمبابوه مسابقات دارن. این مسابقات در کدام تاریخ است و در کدام جای است؟ کدام نوع مسابقات است؟
مسابقات 50 5 مسابقه داریم ما و از تاریخ 16 فوریه مسابقه اول ماست و تاریخ 27 فوریه مسابقه پنجم ماست و تاریخ 28 تیم ملی با کشور هندوستان میاین و در آنجا ما با همراه کشور آیرلند 5 مسابقه یک روزه است، 20 و یک مسابقه 4 روزه داریم.
رئیس محترم گفته می شود که مسابقات IPL 2017 هم نزدیک هستند. در نظر شما کدام عضو تیم ملی افغانستان در اون مسابقات خریداری می شود؟
به حیث اداره کرکت بورد افغانستان وظیفه ما این است که جانب مقابل کرکت بورد جانب مقابل را ما به این قائل کنیم که بازیکنان ما را در بولی که بازیکنان فروخته می شود در بولی شامل شود، چون افغانستان یک کشور اسوسییت آسیا درجه دوم در مسابقات تجارتی اینا یک بازیکن هم از درجه دوم نمیگیرن. ما کوشش کردیم که کرکت بورد پاکستان را هم به این قائل بسازیم و کرکت بورد بنگلادش را هم به این قائل بسازیم و الحمدلله باید بگم که کرکت بورد هندوستان را ما قائل ساختیم که 5 بازیکن ما را شامل بولی گردانه و بعدن دعا میکنیم که هر فرانچایز که هر تیم که است آن را و تیم منیجمنت از اونها بازیکن ما را بخرند.
با این عنوان سوال آخر، چقدر ما نزدیک هستیم به فرست کلاس و چقدر نزدیک به معیار شدیم؟ در این مورد اگر ما بگوییم
فرست کلاس معیارات را مکمل ما تکمیل نمودیم و پروپوزال را ما در آگوست و در یک دفعه سبمیت کردیم. باز چیز معلومات دیگه هم میخواستن در ماه دسامبر دوباره سبمیت کردیم و فرست کلاس انشاءالله رحمان امیدواری بسیار زیادی است که در ماه آینده در ماه فب ما استیتس فرست کلاس را بگیریم.
در بخش چهره‌های برتر ورزش در این هفته با کبیر خوشبین ورزشکار تیم ملی معلولین دبش کشور آشنا شوید.
اسم کبیر خوشبین است، یکی از ورزشکارهای مدال‌آور معلول و همچنان ورزشکار تیم ملی در بخش دشتی دبش است. مدت 12 سال میشه من ورزش میکنم و با ورزش‌های مثل فوتبال، بیدمینتون، پینگ پانگ نیز دسترسی دارم که ما در اوائل در تیم ملی فوتبال معلولین 4 سال فوتبال بازی کردم و بعد از او 1 سال هم در تیم میوند بانگ بازی کردم و در سال 2009 بایس بازیکن خوب انتخاب شدم و باز هم زحمت کشیدم تلاش کردم و تا تانستم به تیم ملی دوش معلولین را یافتم و تا حال در کارنامه خود 2 مدال از قهرمان آسیا دارم و مسابقات خارجی که ما از طریق اداره ورزش تا هنوز رفتیم در برنامه های ورزشی در سال 2007 با کشور ایران رفتم در اونجا در بخش ورزش معلولین آموزش دیدم و بعد از آمد مصدر خدمت به جامعه شدم و باز در سال 2010 در مسابقات آسیایی بود که کشور چین برگزار شده بود در بین 41 کشور مقام هفتم به دست آوردم و باز هم مایوس نشدم. در سال 2012 مسابقات قهرمانی آسیا بود که در کشور مالزی برگزار شده بود که بین 21 کشور برتر 2 مدال برنز بنام ملی افغانستان در رشته 400 متر و 800 متر به دست آوردم و دستاوردهای داخلی که من تا هنوز با صفت یک ورزشکار معلول در افغانستان دارم تا هنوز 4 مدال طلا دارم، 3 مدال نقره دارم، 2 برنز دارم و تقدیرنامه های معتبری دارم و باز هم برنامه هایی که فعلا پیشری دارم مسابقات جنوب آسیا است که در این مسابقه اش کشور به حساب شرکت میکنه که ما هم فعلا مصرف تامینای خود هستم که بتوانم به دوای مردم افغانستان در این مسابقه اشتراک کنم یا دستاورد خوب داشته باشم. خب هر لحظه زندگی خاطره است و خاطره که ما در بخش ورزش و در بخش مالیاتیم که از ناحیه دست چپ است همین است. وقتی که من معلول شدم در جامعه بسیار مرا به چشم حقیر می دیدن و به دفاترهای دولتی هم که می رفتم مراجعه می کردم کسی بر من وظیفه نمی داد. از طریق ورزش یک لوگوی خوب در جامعه مطرح شدم. امروز بسیاری از دفاترها می خواهد من مشوره بگیره و می یک خاطره خوش زندگیم است.
بعد از این بخش من هم شما را به خداوند متعال مسپارم و حال معلومات را در مورد سفر دو ورزشکار توسط بایسکل از مالزی به افغانستان و از اینجا به عربستان سعودی را مشنوید که همکارم حمیرا الکوزی تقدیم شما می کند.
یک زوج مسلمان از کشور مالزی به افغانستان توسط بایسکل آمدند و قصد دارند که این سفرشان را از طریق زمین به عربستان سعودی پایان دهند. این زوج تابعیت مالزی را دارند و می خواهند که در 1 ماه با بایسکل های ورزشی به عربستان سعودی به خاطر ادای حج بروند. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان از اقدام این زوج استقبال کردند و گفتند که در آینده ورزشکاران افغان نیز چنین سفرهایی خواهند داشت. این اولین بار است که در جهان یک زوج با بایسکل می‌خواهند برای ادای مراسم حج عمره به عربستان سعودی سفر کنند. این ورزشکاران از طریق ولایت هرات افغانستان به ایران و کشورهای دیگر سفر می‌کنند. آنان با این سفر می‌خواهند علاقه خود با بایسکل‌های ورزشی را ثابت کنند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ تقدیم است. امید داریم که خانه هایتان مثل قصرهای مسئولین و زورمندان گرم و با شکم سیر و دل جمع برنامه مربای مرچ ای هفته را تا آخر بشنوین. در شروع برنامه خبرنگار مربای مرچ سر به غرفه فالبین صاحب شار زده تا فال سال 2017 را ببینه که در این سال چی کارهای صورت میگیره. بشنوین؟
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، اما طور که می فهمین سال 2017 میلادی شروع شده و روز به روز عمرش سپری شده میره به همین خاطر این هفته سر به کلبه سه منزله فالبین صاحب که گفتن نامش خوب نیست زدیم تا از روی فال پیش بینی کنه که سال 2017 چگونه یک سال خواهد بود. خب فالبین صاحب، شما آماده هستین که سوالا رو شروع کنیم؟
بله بله، ما آماده هستم، اما این را بگو که این فال در چی ببینم؟ ما خود چند رقم فال میبینم، اوکی که در تشت ها مندازم در او فال میبینم، دومش کتابی، سیومش دیداری که میبینم طرف تو اون فال میبینم، حالا بگو که کدامش؟
قربانت، برامو کتابیش درست است که ما ببینیم، او دگاره خو ما دیدن نمیتونیم چون او پیش خودت از گپایش.
آها صحیح، خود درست است، سوالای تا دیگه یکا یکا شمرده شمرده پرسان کن.
درست فالبین صاحب، سال 2017 را خودت چه قسم میبینی؟ یعنی که سال خوب است نیست، چه قسم است؟
اینال تو باش. اینه که من کتاب رو باز کنم. فالش درست بگوی. سال خوبی را پیش رو داریم عزیزم.
خوب.
که پیشرفتای زیادی در این سال صورت خواهد گرفت به اجازه.
مثلا در کدام بخشا؟
در تمام بخشا.
خوب فالبین صاحب، از بخش بازسازی شروع میکنیم، در سه بازسازی چی کارا خواهد شد؟
در بخش بازسازی اما تر که میفهمین و کتاب بنده میگه کارای زیادی میشه، مثلا باز پلانا گرفته میشه، نقشه ها کشیده میشه و از طریق رسانه ها به گوش مردم چکنده میشه و از این پلان ها ترپز گفته شده میره و تولید شده میره.
ببخشی اما چی میشه؟
ایت نمیشه، خونه هرچی میشه، اما از عملی شدنش خبر نیست، عملی نمیشه.
بسیار خوب فالبین صاحب، از نگاه پاکی و صفایی فالتان چی میگه؟ کشور ما پاک میشه نمیشه؟
در سال 2000 عبده میلادی فال نشان میده که امو کسافات و چتلی ها که در جویچه ها انبار شده از تمام جویچه ها کشیده شده و دلب سرک ها مانده میشه.
خوب.
و تا آخر سال اونم اونجا کود میباشه و موترها که تیرو بیر شدن تمام اونها را در روی سرک تیت و پاشان میکنه و هموز که بارانای فصل خزان دوباره اونها را در جویچه ها مندازه تا سرش برف و باران زمستان بباره. دیگه به این خاطر سال 2017 را سال پاکیزگی و صفایی گفتن.
ای فالبین صاحب، کدام حادثه بدام رخ میتده ای سال یا نی؟
والا درباره حادثه بد کتاب بنده قطعا چیز رقم نزده و نگفته.
بسیار خوب فالبین صاحب، در بخش سیاسرا و حقوق سیاسرا چی میشه؟
عجب سوال کدی، آفرین. فالی بخش ترسکه به خاطر دفاع از حقوق سیاسرا محافل و ورکشاپ های زیادی برگزار میشه و هر کس میایه و از حقوق سیاسرا گپ میزنه و دهنش قف میکنه و جایگاه سیاسرا در جامعه را مشخص میکنه. باید یادآور شوند که با برگزاری این محافل و ورکشاپ ها مرهای بیچاره کباب شده و صدها ماکیان بیوه و صدها خروس از حالت متعیلی به حالت مجردی برمیگرده. اما نتیجه کار بازم امو خشونت و لطکوب سیاسراز بست و ای که چقدر سیاسراز ای سال لطکوب میشه و خودسوزی میکنن و خود القاویز میکنن، دیگه عقل قاصر بنده قد نمیته. قربانت شو.
دیگه چی کار مهم میشه در سال 2017 فالبین صاحب؟
دیگه؟ از کارهای مهم یکی هم خوییست که به تعداد مشاورین اردو عالی جناب افزوده میشه. و به تعداد دروغ های سال گذشتهشان صدها دروغ دگام اضافه میشه به اجازه.
دیگه چی کار میشه در سال 2017 فالبین صاحب؟
بسیار دلچسپی گرفتی. در این سال هم ما شاهد برگزاری محافل برای مرده ها هستیم، چرا که در این کشور کس در قصه زنده ها نیست. فال بنده میگه که ما در کشور زندگی میکنیم که یک تا مرده بد و یک تا زنده خوب قطعا وجود نداره. بله
فالبین صاحب، مثل سال گذشته واری امسال هم گفته شده که موتر دولت دو دریور داره. شما سعی کنین که فالتان چی میگه؟ ای موتر دو دریوره کدام جای تکه رو میکنه یا نی؟
آفرینتان، ده ای بار فال بنده هم تکرار آمده و میگه که موتر دولت به دلیل ای که از یک تانک تانکیش تیل پر میشه اید نوع خطر او را تهدید نمیکنه. فقط یک مشکل وجود داره که تا هنوزم لیسنس دریوراش تقلویست و مشروعیت قانونی پیش ترافیک کشور نداره. یکی او پخته.
شنونده عزیز، یک نفر امروی پسرک کنچکاوش برای خرید به شهر رفته و پسرش درگت از پدرش سوال کده میره. بیاین بشنویم که پدرش به سوالای پسرش چی جواب داره. پدر جان،
بگو بچه چی شده؟
یک سوال کنم.
بگو جان پدر، سوال کو، هر قدر سوال داری بگو.
امی پایای برقه که در کل سرک ها ماندن چرا شبانه روشن نمی کنن؟
تا مجب سوال هایی می کنی جان پدر. اینا را از خاطر روشن نمی کنن که باز کونه می شه و گروپش می تکنی.
پدر جان،
بگو باز چی سوال در فکرت آمده؟
اونه، او دریور به ترافیک دو دسته سلامی زد، چرا؟
ای جان پدر، تام چی چیزایی را متوجه میشی؟ او از خاطر دو دسته سلامی زد که ناق جریمیش نکننی.
پدر جان، یک سوال دگام کنم.
بگو بچه، بگو، باز چی در فکرت گشت؟
این موتر چرا با یک قدر تیزی تیر شد که تمام خاک سرک باد کرد؟
ای بچه، به خاطر که سرکای کابل کلش پر از خاک است. دیگه دریورا تیز میدونن که کتی موتراشون سرکا را پاک کننانی.
پدر جان، این موترا چرا در او طرف سرک پشت در پشت قطار استادستن؟ چرا حرکت نمیکنن؟
چون مسئولین ما بسیار زیاد کار میکنن، از او خاطر مردم احترامشون را زیاد دارن و هر وقتی که از خانه به دفتر و از دفتر به خانه میرن، مردم به احترامشون 4-5 ساعت در سرک منتظر میمانن که اونا تیر شوننی.
شنونده عزیز، شهر کابل خانه میفهمین که روز به روز وضعیتش خراب شده میره. نه سرک درست داره، نه پاکی داره و نه چیز دیگه. گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچام ای هفته یک آهنگ در وصف خرابی و مرداری شهر کابل تیار کردن که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
کابل جان فغان فغان داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره. او شهر کابل عجب بیر و بار است، محیط زیست ببین که بیمار است، او محیط زیست ببین که بیمار است. چروال جان قرار دخو است، چروال جان قرار دخو است، گپای کلان کلان داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره. ترک ما به هر جا خراب است، دل مردم در اینجا کباب است، او دل مردم در اینجا کباب است. ده سال شد سرک بی نمیشه، ده سال شد سرک بی نمیشه، سرک های غار و ویران داره، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره. هم دود سر کابل زور است، از دست خاک چشم کابل کور است، او از دست خاک چشم کابل کور است.
محیط زیست کثیف است،
محیط زیست کثیف است،
کابل جان گریان گریان دارد،
کابل جان فغان فغان دارد،
قلب خون چکان چکان دارد.
شهر کابل عجب جای خاک است، کوچه هایش ببینی ناپاک است، او کوچه هایش ببینی ناپاک است.
سطیر خاک و دود شارد، سطیر خاک و دود شارد، او به دل نهان نهان دارد، کابل جان فغان فغان دارد، کابل جان فغان فغان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره، قلب خون چکان چکان داره.
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خداحافظ.